ساعت 17 5 بعد از ظهر است در تهران. سلام می کنم به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. ایران تشکیل کارگروه خروج نیروهای خارجی از سوریه را دروغ خواند. کارگران پیمانکاری در تبریز در اعتراض به پرداخت نشدن 4 ماه دستمزد و عیدی خود مانع حرکت قطارها شدند. و دادستان تهران میگوید در رابطه با پرونده‌های اقتصادی تا کنون بیش از 280 نفر بازداشت شدند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران گزارش‌ها درباره تشکیل کارگروهی برای تدارک خروج نیروهای خارجی از سوریه را دروغ و جنگ روانی اسرائیل خواند. هفته گذشته پس از دیدار ولادیمیر پوتین و بنیامین نتانیاهو اعلام شد که این کارگروه با شرکت روسیه، اسرائیل و چند کشور دیگر تشکیل خواهد شد. اما آقای قاسمی روز دوشنبه در کنفرانس خبریش با اشاره به روابط مسکو و تهران گفت آنچه در این زمینه مطرح می شود یک جنگ روانی است.
روابط ایران و مسکو مستحکمتر و ما در تماس دائم و مشورت‌های لازم قرار داریم و اینها رو صرفاً به عنوان یک جنگ روانی تلقی می‌کنیم.
سخنگوی وزارت خارجه ایران بار دیگر تأکید کرده که حضور جمهوری اسلامی در سوریه مستشاری است و ایران در سوریه یگان و پایگاهی ندارد. این در حالی است که اسرائیل میگوید در ماه‌های گذشته چندین پایگاه نظامی متعلق به سپاه قدس و حزب الله لبنان را بمباران کرده و در این حملات شماری از اعضای سپاه پاسداران کشته شدند. بهرام قاسمی در این حال گفته است روسیه کشوری نیست که از فرامین و خواسته های به گفته او بی ربط اسرائیل پیروی کند. در ماه‌های گذشته رهبران اسرائیل و روسیه چندین بار برای گفتگو درباره نقش ایران در سوریه دیدار و گفتگو کردند. حدود 100 تن از کارگران پیمانکاری راه آهن در تبریز روز سه‌شنبه خط آهن را مسدود کردند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران این اقدام در اعتراض به پرداخت نشدن 4 ماه دستمزد و عیدی انجام شد. در این ارتباط شاپور اصلانی مدیر کل راه آهن آذربایجان از پیگیری برای حل مشکلات معترضان خبر داد. وی دلیل اعتراض کارگران پیمانکاری را تأخیر در پرداخت تنها 2 ماه حقوق از سوی پیمانکار این حوزه دانست و گفت مسدود شدن خط آهن مانع حرکت 2 قطار شد. در روزهای اخیر کارگران پیمانکاری نگهداری خطوط و ابنیه فنی راه آهن برخی از مناطق ایران در اعتراض به پرداخت نشدن چند ماه دستمزد و عیدی اعتصاب کردند. در سالیان اخیر پرداخت نشدن دستمزدها به یکی از مهمترین مشکلات کارگران در مناطق مختلف ایران تبدیل شده و آنها در اعتراض به این موضوع اعتصاب و تجمع می کنند. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران از بازداشت 282 نفر و ممنوع الخروجی 860 نفر در رابطه با پرونده‌های اقتصادی در 8 ماه اخیر خبر داده است. آقای دولت آبادی میگوید یکی از چالش‌های بزرگ این است که متهمان با به گفته او زرنگی و مطلع بودن از مقررات کشور اموال را جابجا می‌کنند. دادستان تهران در رابطه با پرونده کاغذ گفت 8 شرکت 190 میلیون یورو ارز گرفتند ولی کاغذها به دست مصرف کننده واقعی نرسید. تخصیص ارز دولتی به وارد کنندگان کالا در ایران به تشکیل 10 پرونده فساد اقتصادی منجر شده است. به گزارش رسانه‌های داخلی شماری از وارد کنندگان یا اصلاً کالایی وارد کشور نکرده و ارز خود را به نرخ بازار آزاد فروختند یا محصولات وارداتی را به نرخ ارز آزاد روانه بازار کردند. جدیدترین پرونده‌ای که دادگاه رسیدگی به آن 2 هفته پیش آغاز شد، پرونده بانک سرمایه است که 2 نفر از متهمان آن که به قید وثیقه آزاد بودند فرار کردند. مدیران و کارکنان ارشد این بانک به پولشویی و فساد بانکی که حجم آن به صدها میلیارد تومان میرسد متهم شدند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه‌ای به ادامه بازداشت موقت نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر در ایران اعتراض کرد و خواستار آزادی هرچه سریع‌تر او شد. نسرین ستوده، وکیل دادگستری، 23 خرداد ماه بازداشت شد و بر اساس گزارش‌ها در یک پرونده که حکم آن در 13 مهر ماه 1395 به صورت غیابی صادر شده به 5 زندان محکوم شده است. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با رضا خندان، همسر نسرین ستوده، ابتدا از آخرین وضعیت خانم ستوده در زندان اوین پرسید. است رضا خندان:
خانم من الان در بند عمومی زنان زندان اوینه، که البته بند عمومی زندان اوین فقط مخصوص زنان سیاسیه، حدود 23 نفر هستن اونجا و از 23 خرداد تا الان که من دارم صحبت میکنم در این مدت به صورت بازداشت موقت اونجا بوده، هیچ حکم قطعی هم در مورد ایشون صادر نشده.
آقای خندان، عفو بین‌الملل نامه خودش رو خطاب به آقای رئیسی نوشته که قرار هست در آینده نزدیکی جایگزین آقای آملی لاریجانی به عنوان ریاست قوه قضاییه بشه. به نظر شما آیا این جایگزینی ممکنه تغییری در شرایط پرونده خانم ستوده ایجاد کنه؟
واقعیتش اینه که رؤسای قوه قضاییه از بعد به انقلاب، جدای از شخصیت خودشون، در مورد زندانیان سیاسی همیشه وضعیت فاجعه بار بوده. فشار روی زندانیان سیاسی و خانواده های آنها و فعالین سیاسی مدنی همواره بیشتر و بیشتر شده و خیلی ما جای امیدواری نداریم که شرایط بهتر از گذشته بشه.
و آقای خندان، این چندمین بیانیه ای هست که در اون به وضعیت پرونده خانم ستوده اشاره شده و سازمان های بین المللی اون رو امضا کردن و منتشر کردن. انتشار بیانیه هایی از این دست به طور عملی چه تأثیری در شرایط رسیدگی به پرونده و شرایط نگهداری از زندانیان سیاسی مثل خانم ستوده داره؟
به هر حال هر نوع اقدام تبلیغاتی و هر نوع اقدامی که نهادهای بین المللی حقوق بشر و یا نهادهای مدنی و افراد انجام میدن، کار عمومی رو تشویق میکنن در جهت اینکه حمایت کنن از زندانیان سیاسی و نهاد قضایی رو وادار کنن اونها رو یا آزاد کنه یا احکامی که بی‌محابا در مورد فعالان سیاسی میدن تجدید نظر کنه. ممکنه که در خیلی مواقع نتیجه خیلی مشخصی نده، ولی همواره ما استقبال میکنیم از این نوع بیانیه ها و اقدامات.
نکته ای که در روزهای اخیر در رسانه ها خیلی به اون پرداخته شده، عفو عمومی هست که به مناسبت 40 سال انقلاب اسلامی از سوی آیت الله خامنه ای اعلام شد. آیا این عفو شرایط افرادی مثل خانم ستوده رو هم تحت تاثیر قرار میده؟
در مورد ایشون به هیچ وجه ایجاد نشده، بلکه روز به روز شرایط، مخصوصا بند زنان، من تاکید میکنم شرایطش بدتر میشه. الان ما امکان تماس هم نداریم. زندانیان سیاسی و غیر سیاسی بندهای عمومی مردان و حتی بند زنان که زندان قرچک باشه، تلفن عادی ترین چیزیه که زندانیا دارن و هر روز هر چقدر تلفن میگفت، البته به نوبت میرن تلفن میزنن، با خانواده ها در تماس هستن و محدودیت ها روز به روز بیشتر میشه. امکان ارسال کتاب 1 که ما چند تا کتاب میخواییم بدیم، کتابای رسمی داخل کشور رو، این امکان رو نداریم و یا اینقدر زمان میگذره که اصلا از موضوعیت میافته. محدودیت ها در مورد زندانی های سیاسی روز به روز بیشتر میشه. من تاکید میکنم مسئله اصلی احکام سنگینیه که روز به روز سنگین و سنگین تر میشه، به نوعی که برای چند تا یادداشت تلگرامی، نمیدونم برای یه بیانیه اعتراضی یا برای یه تجمع مسالمت‌آمیز خیلی عادی، احکام بسیار بسیار سنگینی میدن که حیرت انگیزه.
مراسم رونمایی از کتاب زیر گنبد مینا، آخرین اثر فرهاد فخرالدینی، آهنگساز و رهبر ارکستر، شب گذشته برگزار شد. حسین علیزاده، لوریس چاکناواریان، شهرام ناظری و از جمله کسانی بودند که در این مراسم از فرهاد فخرالدینی سخن گفتند. بیشتر بشنوید از کیانوش فرید.
کتاب زیر گنبد مینا مجموعی از مقاله ها، سخنرانی ها و گفتگوهای فرهاد فخرالدینی، آهنگساز، موسیقیدان و بنیانگذار و رهبر سابق ارکستر ملی ایران است. فرهاد فخرالدینی سالهاست همپای آهنگسازی و رهبری در زمینه پژوهشی نیز کار می کند. فرهاد فخرالدینی خود در گفتگویی با رادیو فردا درباره این کتاب گفت: فکر می‌کردم باید این خدمات را انجام بدهم و این کتاب یکی دیگر از درس‌هایی است که باید پس می‌دادم.
این کتاب به نام زیر گنبد مینا و در حقیقت ششمین کتاب من هست. شامل 5 بخش این کتاب. بخش اول شامل مقالاتی است که من در طول سالیان متمادی کار کردم، تحقیق کردم و در اون مورد نوشته شده. بخش دومش شامل 11 سخنرانی هست که به مناسبت‌های مختلف ایراد شده. بخش سوم شامل 61 گفتگو با نویسندگان و خبرنگاران هست که به هر حال بسیار مهمه، برای اینکه خب 61 نفر سوالات متعددی رو درباره وضعیت فعلی موسیقی ایران مطرح کردن و من به این سوالات پاسخ دادم. بخش چهارم شامل اظهار نظرهایی است که دوستان عزیز من درباره من داشتن، دوستان عزیزی مثل شجریان، مثل آقای چکنواریان، به هر حال بزرگان موسیقی. خواستیم بدونیم که به هر حال دیدگاهشون نسبت به فرهاد فخرالدینی چگونه است. بخش پنجم شامل بریده خبرهایی است که در مورد من و ارکستر موسیقی ملی ایران در جراید بود، که امیدوارم به هر حال این کتاب اگر الان مفید نباشه، شاید در آینده برای نسل‌های بعد بسیار سودمند باشه. برای اینکه از کم و کیف این زمان، از وضعیت موسیقی این زمان آگاه میشن و به یک نفری که به هر حال عمر خودش رو صرف موسیقی مملکت کرده، که بدونم دیدگاه‌های این آدم چگونه بوده.
او همچنین در ادامه افزود:
ببینید، یک مسئله است معروف، میگن دیکته نانوشته غلط نداره. من یک بار این دیکته رو نوشتم و برای بار دوم در واقع دارم این دیکته رو می‌نویسم و خودم رو در معرض قضاوت هنردوستان و هنرمندان و کسانی که توجهی به هنر دارن قرار میدم. این به نظر من حائز اهمیت هست. به هر حال بخشی از زندگی من هست، کارنامه من هست به نوعی، که امیدوارم مورد استفاده علاقمندان به هنر باشه.
لوریس چکنواریان، آهنگساز و رهبر ارکستر، نیز در گفتگویی با رادیو فردا از فرهاد فخرالدینی به عنوان یکی از شاخص‌ترین هنرمندان موسیقی نام برد و گفت: فکر می‌کنم کار خوبی کرد که از رهبری ارکستر فاصله گرفت و این کتاب را نوشت.
استاد فرهاد فخرالدینی دوست خیلی عزیز من، واقعا یک هنرمند بزرگی هستن، اسطوره هستن، خدمت بزرگی به موسیقی ایران کردن، چه در زمینه فیلم، چه در زمینه پژوهشی و چه در زمینه رهبری ارکستر ملی را تشکیل دادن و واقعا یک خدمت بزرگی بود. و چند سال اخیر ایشان دیگه رهبری کمتر رهبری میکنن و بیشتر کار کتاب می نویسن و چه خیلی خوبه، چون بایدم کاهی از رهبری از این کارها دور باشه و بتونه کارهای پژوهشی انجام بده. و کار خیلی خیلی مثبتی انجام دادم و دیشب ما همه جمع شدیم و بهشون تبریک گفتیم.
فرهاد فخرالدینی در سال 1316 در تبریز به دنیا آمد و تحصیلات موسیقی خود را در تهران، ابتدا نزد ابوالحسن صبا و بعد علی تجویدی در هنرستان عالی موسیقی ملی گذراند. او کار عملی موسیقی را در سال 1344 با نوازندگی ویولون در ارکستر رادیو ایران به رهبری روح الله خالقی آغاز کرد و 6 سال بین سالهای 52 تا 58 رهبری ارکستر بزرگ رادیو تلویزیون ملی ایران را بر عهده داشت. فرهاد فخرالدینی در سالهای اخیر به خاطر مشکلاتی که برای کار با ارکستر و برگزاری کنسرت وجود داشت، بیشتر به کارهای پژوهشی و موسیقی فیلم پرداخته است. اجرای ارکستر سازهای ملی ایران به رهبری علی اکبر قربانی و خوانندگی وحید تاج به همراه امین غفاری از دیگر برنامه‌های رونمایی از کتاب زیر گنبد مینا.